بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع جایگاه محتوا در عرصه فرهنگ و هنر، مصلای تهران، نمایشگاه رسانه های دیجیتال، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله محمد آل محمد وعجل فرجه و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقية الله الاعظم روحي و ارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علی‌رغم برخی از دیدگاه‌ها که سال‌ها بود حاکمیت داشت و تصور می‌کرد که تکنولوژی بر همه چیز غلبه کرده و حتی با خودش فرهنگ‌های مسلطی رو آورده که فرهنگ‌های دیرین و تفکرهایی که قبل از دوران تکنولوژی تولید شدن اونها رو همه رو از بین برده، ما امروز با صحنه جدیدی مواجه هستیم در عرصه‌های مختلف. ما می‌بینیم که امروز تکنولوژی در عرصه‌های مختلف مرهون فکر و اندیشه و مرهون تفکر ناب انسانی و اسلامی است. در عرصه نبردهای نظامی پیشرفته ترین تکنولوژی در سلاح‌ها و ابزار و ادوات جنگی مقهور فکر و اراده انسان‌هایی قرار می‌گیره که از کمترین تکنولوژی برخوردارن ولی اونها رو درست استفاده میکنن، به حدی که در عرصه نبردهای نظامی ثابت شده این تکنولوژی است که در اختیار چه فکری قرار بگیره بر اون اساس تأثیر خودش رو و میزان اثرگذاری خودش رو نشون خواهد داد. در واقع این فکر و اراده است که بر تکنولوژی مسلط است. در نبرد اخیری که صهیونیست‌ها شکست خوردن شما کاملا این رو می‌بینید. البته حرف تازه‌ای نیست، سال‌هاست که این حرف در مقام عمل به اثبات رسیده. تکنولوژی حرف اول رو در میدان نبرد نمی‌زنه، حرف دوم و یا شاید حرف دهم رو در میدان نبرد میزنه. فکر، اراده و فرهنگ انسان هاست که بر تکنولوژی تسلط پیدا کرده. شما ببینید ما با چه جهانی مواجه هستیم. در بخش های دیگر هم همین طور هست، در عرصه ارتباطات و رسانه هم همین طور هست. قبل از اینکه به عرصه ارتباطات و رسانه بیام و رابطه تکنولوژی و تفکر انسانی رو عرض بکنم، اجازه بدید در عرصه‌های دیگر هم مثال‌هایی بزنم. بنده نمیتونم بپذیرم در عرصه‌های اقتصادی باز این تکنولوژی است که حرف اول رو میزنه. نمیشه قبول کرد که رشد اقتصادی و حتی رفاهی که در اثر تکنولوژی بخواد پدید بیاد 100% مرهون تکنولوژی است در عرصه صنعت و در دیگر عرصه‌هایی که اقتصاد رو به دنبال خودش می‌کشه. امروزه بیش از پیش ثابت شده که اقتصاد در واقع روانشناسی یا روانشناسی اجتماعی است. اقتصاد رو باید بیشتر در مقوله‌های انسانی جستجو کرد تا در مقوله‌های دیگری مثل تکنولوژی. نمیشه گفت کشورهایی که تکنولوژی پیشرفته تری دارن لزوماً ثروتمندترن. به هیچ وجه این گونه نیست. همونطور که قدیما فکر میکردن کشورهایی که منابع طبیعی بهتری دارن لزوماً غنیتر، ثروتمندتر و قدرتمندتر هستن و این به اثبات رسید که در کشوری مثل ژاپن که از منابع طبیعی غنی برخوردار نیست بلکه منابع طبیعیش از کشورهای معمولی هم گاهی عقب‌تر هست، نه زمین کشاورزی داره نه معادنی مثل معادن نفت، اینقدر میتونه پیشرفت بکنه به خاطر اراده‌ای که اونجا در میان مردمش و فرهنگی که برای کار کردن وجود داشته. امروز هم نمیشه گفت کشوری که پیشرفته است لزوماً کشوری است که از تکنولوژی صنعتی بهتری برخوردار هست. اگر ما این حرف رو بزنیم اون وقت کسانی که مدیریت میکنن تکنولوژی نرم رو در عرصه اقتصاد مسئولیت بیشتری به دوششون قرار میگیره. واقعا پول و ثروت وابسته به فرهنگ و فکر یک جامعه است بیش از هر چیز، بیشتر از این که پول و ثروت وابسته به تکنولوژی باشه و یا پول و ثروت وابسته به منابع غنی طبیعی باشه، به فکر و فرهنگ اون جامعه بستگی داره. این دانشمندان علوم اقتصادی هستند که باید راه‌های بهتری رو برای ما باز بکنن تا با همه دشواری‌هایی که در عرصه تکنولوژی وجود داره جامعه رو به رفاه نسبی و مطلوب برسونن. که البته ما وقتی میگیم دانشمندان اقتصاد طبیعتاً به اونها پیشنهاد داریم که از تکنولوژی نرمی که دین تولید کرده و اون برنامه‌های اقتصادی است که برای یک جامعه پیشنهاد داده و توصیه کرده بیشتر استفاده کنن. خب ما در جنگ اسیر تکنولوژی نیستیم، در اقتصاد هم اسیر تکنولوژی نیستیم، اگرچه هر دو تأثیری دارن در این عرصه ها، ولی فکر و اراده انسان ها و یک جامعه هست و فرهنگ یک جامعه هست که مسلطه و از تکنولوژی از حداقلش حد اکثر استفاده رو خواهد کرد و حتی میتونه تکنولوژی آفرین هم باشه. در عرصه رسانه ها هم اینطور هست. پیشرفته ترین جایگاه هایی که از تکنولوژی به صورت های مختلف دارن استفاده می کنن، اونها دارن فریاد می زنن حرف اول رو محتوا، مضمون و فکری می زنه که می خواد به واسطه این تکنولوژی منتقل بشه. یکی از کسانی که از هالیوود آمده بود و خبرهایی از اون سوی مرزها می داد، او میگفت امروز در هالیوود که خب میدونید صنعت سینما در جهان یکی از صنایع بسیار گران قیمت و پرخرج و پردرآمده و تکنولوژی در عرصه سینما شاید به زعم خیلی ها حرف اول رو میزنه و اقتصاد سینما یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان قرار گرفته، او میگفتش که الان توی هالیوود معتقدن که حرف اول رو فکر و ایده میزنه و تکنولوژی در خدمت چه ایدهی قرار بگیره آنگاه هست که به ثروت تبدیل خواهد شد. در عرصه اینترنت، در عرصه رایانه ها و انواع رسانه های دیجیتالی هم بی تردید حرف اول رو محتوا و مضمون میزنه. چه فکری میخواد از این تکنولوژی استفاده بکنه اون تعیین کننده تر است از اینکه این تکنولوژی چگونه تسخیر بشه و این تکنولوژی رو کجا حتی تولید کرده باشن به چه مقصودی. اون مسئله دست صدم و بیشتر از آن خواهد بود. ارزش چندانی نداره اینکه شما چقدر در تولید این تکنولوژی نقش داشتید و چقدر اهداف خوب یا بدی برای این تکنولوژی قرار دادید. این حرف اول رو میزنه. از این تکنولوژی برای چه فکر و ایده ای میخواید استفاده بکنید. نباید در یک سلسله حرفهایی متوقف باقی ماند که ببینیم این تکنولوژی محصول چه فرهنگی است. نه، میشه در این باره صحبت کرد. چه فرهنگی اراده کرده این تکنولوژی رو به استخدام در بیاره؟ و من عرض میکنم در انواع شاخه های هنری، از موسیقی گرفته تا سینما، از نقاشی گرفته تا تئاتر، و انواع ابزارهایی که در هر یک از این شاخه های هنری به کار گرفته میشن، و در انواع شیوه های رسانه‌ای و اطلاع رسانی، و در انواع ابزار و تکنولوژی های ارتباطی، از شبکه های اجتماعی گرفته تا تلکس ها و تکس های خبری بسیار سنتی و قدیمی، اون چیزی که حرف اول رو میزنه محتوا و مضمونه. اون چیزی که حرف اول رو میزنه فکر و فرهنگی است که پشت سر استفاده کنندگان از این ابزارها قرار داره. هیچ وقت نباید متوقف شد. قدرت اندیشه سالم بالاتر از هر چیز دیگری است، و خصوصا امروز در جامعه جهانی که مردم بسیاری از اموری که قدیما تازگی داشت براشون، از تازگی خارج شده اون امور، و دیگه جدید بودن تکنولوژی ها کسی رو سحر نمی کنه، لااقل یک سرگرمیه. مواجه شدن با یک تکنولوژی جدید رسانه‌ای به عنوان یه نکته جالب از کنارش میگذرن. شاید یه زمانی خبر وجود موبایل در شبکه‌های ارتباطی خبر مهمی بود، ولی امروز دیگه موبایل‌های تصویری و انواع تکنولوژی‌ها در این عرصه نه تنها خبرهای مهمی نیستن، بلکه به عنوان خبرهای جدید هم زیاد مورد توجه قرار نمیگیرن. مهم اینه که تو چه مضمونی رو میخوای در انتقال پیامهایی که با این ابزارها امکان داره انتقال پیدا بکنه به کار بگیری. و من خیلی واضح خدمت دوستان خودم عرض میکنم تنها حرفها و ایده ها و افکار مهمی که امروز قابل طرحند در جهان معاصر ما، حرف ها و ایده هایی است که اسلام 1400 سال پیش ما مطرح کرده. کسی دیگه حرفی برای گفتن نداره. همه حرف ها تکراری هستن و به پایان راه خودشون نزدیک شدن، کسل کننده هم حتی هستن. کسی در هیچ یک از این ابزار هنری و رسانه‌ای حرف جذاب ماندگاری برای زدن برای انواع سطوح اجتماعی در جهان نداره. یک عرصه بکر و خالی با مخاطبان بسیار فراوان و تشنه و هوشمند وجود دارن برای شنیدن حرف‌های نو و تازه‌ای که همون حرف‌هایی است که در طول قرون و اعصار ظالمان و کافران اونها رو پوشوندن. اصلا کفر یعنی پوشاندن، نه یعنی انکار کردن. نمیشه انکار کرد. اگر برملا بشه بخوای انکار بکنی، انکارت پذیرفته نیست. لذا کافران کافرانه برخورد میکنن، یعنی میپوشونن روی اون رو که کسی نشنوه. به دیگران توصیه میکنن در گوشهای خودتون پنبه بگذارید، ولی دیگه دوران پنبه گذاشتن گذشته. پنبه ها از همه گوشه ها بیرون آمده و کفر دیگه مجال نداره. نفاق شاید امروز مجال داشته باشه، ولی کفر دیگه مجال نداره. من تعجب میکنم از این که بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز ما افکار عمومی مردم جهان رو، چه برسه به مردم جهان اسلام، متوجه پیام‌های انقلاب اسلامی نکردیم. بی تردید مهمترین علتش ضعف مدیران فرهنگی جامعه ما در طول این سال‌ها و ضعف نیروهای انقلابی ما در عرصه‌های رسانه‌ای بوده. هیچ عامل دیگری نمیتونید شما جستجو بکنید. دشمن خیلی عاجزتر از اونیه که بتونه با پیام‌های قوی‌تر با ما مواجه بشه و با ما رقابت بکنه. و جهان ما جهانی است که فرصت‌های بسیار فراوانی رو در اختیار ما می‌گذاره، فقط ما هستیم که از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنیم در اثر اینکه توفیق نداریم. حقایق بسیار زیبایی در دین ما وجود داره که اینقدر سرگرم کننده تر از مضامین پستی است که انسان‌ها معمولاً با اون مضامین توسط رسانه‌های صهیونیستی سرگرم میشن که حد و حساب نداره. ما عرضه نداریم استفاده کنیم. ما در عرصه دفاع مقدس از یک کلاش حد اکثر استفاده رو کردیم مقابل انواع و اقسام ابزار تهاجمی نظامی ایستادیم، ولی در عرصه فرهنگ از حد اقل ابزاری که داریم حد اکثر استفاده رو نکردیم. البته ما در دوران دفاع مقدس هم از حد اقل ابزاری که داشتیم حد اکثر استفاده رو چندان نکردیم. مردم ما اگر امروز غزه رو می دیدن به هیچ وجه نمی گفتن ما اسلحه های بیشتری می خواهیم برای مواجه شدن با رژیم بعثی. مسلما رژیم بعثی قدرت امروز صهیونیست ها رو نداشت و پشتوانه های عظیم و مستقیم آمریکا رو به این صورت ازش برخوردار نبود. البته او بدون پشتوانه قدرت ها نمیتونست یک روز هم به جنگ با ما ادامه بده، ولی بالاخره رژیم بعثی رژیم صهیونیستی نبود، در این تردیدی نیست، و امکانات ما هم بیشتر از امکانات مردم غزه بود. شاید امروز بهتر فهمیده بشه که چرا امام فرمودن جام زهر. پس میشد جانانه تر از این هم مقاومت کرد، ولی به هر حال در همون شرایط هم واقعا از حد اقل امکانات تا حد زیادی حد اکثر استفاده شد. من از شما میپرسم آیا ما در عرصه رسانه از حد اقل امکانات حد اکثر استفاده رو کردیم؟ قطعا این گونه نیست. ما فرصت‌های فراوانی رو برای ساختن فیلم‌ها و سریال‌ها در اختیار داشتیم که می‌تونستیم پیام‌های جهانی رو منتقل بکنیم. فرصت‌های فراوانی رو در اختیار داشتیم برای اینکه جوانان خودمون رو به اوج مهارت در استفاده از این ابزار برسانیم. این فرصت‌ها رو همه رو از دست دادیم. شما ببینید در آموزشگاه‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های هنری و علوم ارتباطی ما امروز چه خبر هست؟ چقدر ما به تربیت نیروهایی که بتونن در این عرصه با فکر صهیونیستی و فکر استکباری مقابله بکنن به تربیت اینها اقدام میکنیم؟ کدام یک کارنامه قبولی دارن در طول این سالهای اخیر؟ به سرفصلهای درسیشون مراجعه بکنید، به رشته هایی که تأسیس نکردن مراجعه بکنید، به اساتیدی که در این عرصه ها کم هستن یا موجود نیستن مراجعه بکنید، به سرمایه گذاری که در هیچ برنامه 5 ساله توسعه ای در تاریخ انقلاب اسلامی به این موضوعات پرداخته نشده مراجعه بکنید. ما از نظر اقتصادی مشکلاتی داریم، ولی از نظر فرهنگی در عرصه مدیریت و در عرصه سرمایه گذاری های لازم دچار فقر و فلاکتیم نسبت به دارایی ها و استعدادهایی که داریم و نسبت به مخاطبان و مشتری های فراوانی که در جهان داریم و نسبت به پیام هایی که در نزد ما موجود است باید انتقال پیدا بکنه و نسبت به اقداماتی که تاکنون انجام دادیم و اقداماتی که در نظر داریم که انجام بدهیم. در بخش نفت گفته می شود که ما باید به تولید و تجارت پتروشیمی نفت اقدام بکنیم تا اینکه خود محصول نفت رو مستقیم به خارج از کشور منتقل کنیم. بعد وقتی میپرسیم که خب چرا صنایع پتروشیمی رو توسعه نمیدید، شما که به اینجا رسیدید، میگن خب در صدد هستیم، این مقدار فعالیت شده، مقدار دیگری هم باید فعالیت بشه، امکانات اجازه نمیده یا باید مدیریت بشه الی آخر. گفتگوی خیلی روشنی صورت میگیره. اما شما فکر میکنید این گفتگو و نظیر این گفتگو در عرصه فرهنگ، رسانه و هنر چگونه صورت خواهد گرفت؟ در بسیاری از بخش‌ها اصلاً برنامه توسعه وجود ندارد. همت و اراده و آرزوی توسعه وجود ندارد. و الا اگر همت و اراده‌ای باشد، مانعی نیست. همان بودجه‌ها و همان هزینه‌ها داره انجام می‌گیره الان. نیاز به تحول در نرم افزار وجود داره. و نرم افزار هم از ذهن و اندیشه آدم ها سرچشمه میگیره و هیچ اقدامی نمیشه. ما الان باید به تعداد سرهای بریده شده و خانه های تخریب شده و افرادی که در گوشه و کنار جهان اسلام ترور میشوند، فیلم و انواع و اقسام محصولات رسانه‌ای داشته باشیم که به این وسیله دفاع کنیم از مظلومان و از ادامه ظلم جلوگیری بکنیم، در بخش هایی که در موضوعاتی که بسیار واضح و روشنن. اما شما فکر میکنید که خروجی کدام یک از آموزشگاه های هنری، فرهنگی و رسانه‌ای کشور که بسیار کم هم هستن، توانمندی تولید محصول برای دفاع از مظلومان منطقه رو دارن؟ چه کسی باید یا چه کسانی باید اراده کنن برای ایجاد این تحول؟ این هم دیگه با تحریم مواجه هستیم در این بخش. اینا بخش هایی است که از خارج از کشور وارد باید بکنیم یا دلار و ارزی باید تهیه بشه برای تولیدش. ما برای پاسخگویی به نیاز فراوان و فزاینده‌ای که در جهان وجود داره برای پیام‌های انقلاب اسلامی چه می‌کنیم؟ در صحبت‌های تبلیغی هیچ یک از کاندیداهای انتخاباتی معمولاً چنین کاندیداها در عرصه‌های انتخابات معمولاً چنین حرف‌هایی نمیاد. واقعا مردم ما مردم فرهیخته ای هستن. استقبال از همین نمایشگاه نشون میده که مردم فقط به فکر نان و آب نیستن. در این نمایشگاه نان و آب توزیع نمی کنن، اما پیگیری مردم، حضورشون، خرید محصولات از سطوح مختلف فرهنگی و فکری در جامعه نشون میده مردم در اوج مشکلات، در اندیشه تأمین نیازهای معرفتی و معنوی خودشون هستن و دوست دارن در اوج زیبایی مفاهیم دینی خودشون رو مشاهده کنن در انواع و اقسام جلوه ها، و این مشغله اونهاست. ما مردمی داریم که سرگرمیشون در شبهای طولانی زمستان شاهنامه بوده، حماسه‌نامه میخواندند و تفریح می کردم. ما مردمی داریم که وقتی احساس عارفانه یا عاشقانه ای به اونها دست میده، با دیوان حافظ انس می گیرن. ما چنین مردم فرهیخته ای داریم. تغییر دادیم ذائقه این مردم رو، و برای این تغییر پس از انقلاب اسلامی هم پولهای فراوانی خرج شده است تا مردم خریدار محصولات کم ارزشی بشن که گاهی از اوقات ناچارن برای استفاده از اونها. ما هزینه کردیم، شاید ناخواسته. عرصه فرهنگ عرصه مظلومی است و در همه دولت‌ها این مظلومیت رو ازش الحمدلله برخوردار بوده. شما وقتی در عرصه فرهنگ و هنر دردمندانه سخن بگویید، الحمدلله هیچ کس به شما برچسب سیاسی نخواهد زد. چون کم و بیش در میان همه دولت‌ها این عرصه مظلوم بوده است و به سوی مظلومیت بیشتر هم حرکت کرده است در اندازه‌ها و نسبت‌های خودش. در حوزه‌های علمیه برای رصد فکر غربی در بخش‌های مختلف علوم انسانی پایگاه‌های وجود داره، ولی به فرهنگ و هنر که می‌رسیم هیچ پایگاه رسمی و شناخته شده‌ای وجود نداره. در روانشناسی اندیشمندان حوزوی بسیاری تربیت شدند، در جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد که تمام دانش‌های غربی رو بهش مسلط هستند و از دانش‌های دینی کافی هم برخوردار هستند، به تضارب آرا مشغولند و گفتگوهای فراوانی در شاخه‌های مختلف علمی رو میتونن سامان بدن، قدرت نقادی دارن و میتونن فکر و فرهنگ رو در عرصه‌های مختلف جلو ببرن. اما به شاخه‌های مختلف هنری که میرسیم، حوزه تقریبا فضای تعطیلی داره. میدونم فعالیت‌هایی در گوشه و کنار حوزه صورت میگیره، اما در حد و اندازه‌های حوزه‌های علمیه نیست و خوراک روزانه و شبانه مردم از شاخه‌های مختلف هنری است. اصلا کسی از حوزه زیاد مطالبه نمی‌کنه که شما در عرصه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای چقدر نیرو تربیت کردید. جدا از این که برخی از فضلا خودشون شخصا انگیزمند هستند و بودن و در این عرصه‌ها فعالیتی انجام دادن، نهادهای انقلابی فراوانی هستند که درباره تربیت نیرو برای این عرصه‌ها احساس مسئولیت نمی‌کنند، با اینکه بودجه‌های ویژه‌ای برای این موضوع دارند. بنده تا این مقدار از سخن دردمندانه و کمی سوگمندانه سخن گفتم که عرض کرده باشم ما در عرصه فرهنگ، رسانه و هنر نیاز به تلاش بیشتری داریم و نیاز به تحول در مدیریت، در برنامه و بودجه و در تربیت نیرو و در آموزش عالی داریم در حوزه و دانشگاه. ولی اینها رو همه رو مقدمه قرار میدم برای اینکه تبریک بگم به جوانان انقلابی که در این عرصه خودشون به میدان آمدن و اینقدر تونستن میدانهای وسیعی رو فتح کنن. بنده وقتی دوستان در این نمایشگاه از من میپرسیدن که شما نظرتون رو نسبت به این نمایشگاه بگید، میگفتم که اینجا نمایشگاه نیست، اینجا جشنواره است. باید گفت اینجا جشنواره مؤسساتی است که به نشر فرهنگ انقلاب در عرصه‌های رسانه‌ای نوین دارن اقدام میکنن. باید جشن گرفت این حضور مسئولانه و فعالانه رو. بخش‌های بسیار موفقی در این عرصه بوده که جوان‌ها با پول تو جیبی خودشون بدون یک ذره کمک گرفتن از نهادهای دولتی و رسمی کارشون رو به سرانجام رسوندن. تفکر و اندیشه‌ای که موجب موفقیت این مؤسسات انقلابی شده ناشی از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که از بالا به پایین صادر بشه نبوده، از قلب با معرفت این جوان‌ها شروع شده و به منصه ظهور رسیده. و تبریک گفت و راه همینه. همونطور که ما در عرصه دفاع مقدس بدون بسیج با هیچ یگان نظامی نمیتونستیم کار رو پیش ببریم و بسیج هم قبل از اینکه یک سازمان باشه یک تفکر بود، یک روحیه بود در جان رزمندگانی که مملکت رو نجات دادن، در عرصه‌های فرهنگ هم ما نیاز به تفکر بسیجی داریم. همونطور که یک بسیجی نمی‌نشست در دوران دفاع مقدس به سکوت و رخوت دیگران نگاه بکنه و پیشتاز بود و خودش به عرصه می‌رفت و به میدان می‌زد و جان می‌باخت در این عرصه، جوانان انقلابی توجه داشته باشند. به هیچ وجه نباید منتظر بنشینن تا کسی از اونها درخواست بکنه که بیا با ما فعالیت کن. من با این که چنین فضایی رو یک جشنواره تلقی میکنم و تبریک میگم به همه کسانی که در این عرصه فعال هستن، باز عرض میکنم که این گلایه رو باید از بسیاری از جوانان انقلابی داشت که گوشه ای از وقت خودشون رو اختصاص نمیدن به این که در این عرصه ها فعالیت بکنن. یه زمانی اول انقلاب نیروهای انقلابی سعی میکردن در کنار همه فعالیت هایی که دارن خطاطی یاد بگیرن، برای این که معمولا در پایگاه های بسیج خطاط کم میومد، برای این که پلاکاردی رو تهیه بکنه و به در و دیوار نصب کنن برای شعارهای انقلابی یا برای یادبود شهدا. من عکس‌هایی از فعالیت در پایگاه بسیج مسجدمون دارم که به دلیل اینکه خطاط در مسجدها کم بود، ما کلیشه‌هایی رو از روی خط خطاطان می‌بریدیم و انتخاب می‌کردیم، کلیشه‌ها توزیع می‌شد که بچه‌ها بتونن در و دیوارها رو با این کلیشه‌های خط پر از شعارهای انقلابی بکنن. شما شاید بعضی از دیوارها رو هنوز پیدا بکنید از اوائل انقلاب و در دوران دفاع مقدس که با همین کلیشه ها و پیسوله های رنگ خطاطی شدن. یادم هست ما یک جایی رو درست کرده بودیم در بسیج که کلیشه تکثیر میکرد. کلیشه ها هم از این برگه های پلاستیکی عکس های رادیولوژی تهیه میشد که در اثر استفاده مکرر و پاشیده شدن رنگ روشون خراب نشن. بعضی وقتا همین ها هم در دسترس نبود، برای کار فوری تر از یک مقوا بچه ها استفاده می کردن. الان دیگه واقعا به اون مقدار مهارت هم نیازی نیست، حتی به اون مقدار امکانات هم نیازی نیست، برای اینکه شما حرف خودتون رو به مردم جهان برسونید، برای نیاز عادی ارتباطی و درسی و تحصیلی و روزمره خودتون که با اینترنت سر کار دارید کافیست فقط یک مقدار وقت اضافه بگذارید و همون چیزی که میدانید در یک عرصه منازعه با سخنان کفرآلود دیگران به فعالیت بپردازید. بعضی ها هستن به عنوان یک اقدام انقلابی وقتشون رو صرف میکنن برای کامنت گذاشتن، برای شبکه هایی که احساس ضرورت میکنن اونجا باید کامنت بگذارن، یا برای شبکه های ارتباطی و سایت های خوب، یا برعکس برای شبکه های بد وقت میگذارن رصد میکنن. و چه افراد قوی هم شدن در اثر همین گفتگوها، در حد یک کسی که نظر میگذاره پای سایت های خوب و بد، چقدر فربهی پیدا کردن در عرصه اندیشه دینی. افراد ساده ای بودن اما الان با یک هوشمندی دارن مطالب رو تعقیب میکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد النصیحت و غریزه المؤمن. نصیحت وظیفه مؤمن نیست، غریزه مؤمنه. اصلا نمیتونه آرام بگیره، حتما حرفشو به دیگران میزنه، حتما دلسوزی میکنه برای دیگران. و اگر کسی به صورت غریزی به فعالیت نپرداخت، شاید باید درباره ایمانش تردید کرد، چون واقعا امروز فعالیت کردن برای انتقال پیام‌های اسلام ناب کار بسیار ساده و بی‌هزینه است. من یادم هست یه زمانی بعد از دفاع مقدس نیروهای انقلابی مواجه بودن با بودجه‌هایی که نداشتن و روند اداری بسیار پیچیده‌ای که مواجه بودن باش برای اینکه یک نشریه خیلی ساده منتشر کنن. ما یک روزنامه دیواری در دبیرستانمون یا در مدرسه علمیه‌مون می‌خواستیم تهیه بکنیم، با مشکلات فنی مواجه می‌شدیم. بعد از چند هفته تعطیل می‌شد، بودجه چسب و تهیه اون روزنامه‌ها رو نداشتیم که بعضی از قطعاتش رو برداریم و نصب بکنیم اون روزنامه دیواری خودمون رو ادامه بدیم. اینقدر وقت میگرفت از ما که پشیمون میشدیم. من یادم هست روزنامه دیواری هایی که در دبیرستان ما، دبیرستان سلمان فارسی در تهران یا در مدرسه علمیه ما تعطیل شد به دلیل نبود امکانات، وقتی که از ما میگرفت حتی همون امکانات ساده. من یادم هست در زمان دولتی که پس از جنگ بود شاید حدود یک سال و اندی طول کشید تا ما به مجوز یک نشریه برسیم. ولی شما الان اصلا نیازی به این پیچیدگی ها ندارید. ببخشید من شما جوانها رو دارم وادار میکنم که به نعمتهایی که درش غرق هستید و اونها رو شاید ندیده بگیرید، به تماشای این نعمتها دوباره وادار میکنم. شما امروز میتونید با کمترین امکانات بالاترین اقدامها رو مقدم ساز بشید. حرف راست مال شماست، حرف مؤثر مال شماست. اگر کار نمی کنیم یقینا بدونید این ناشی از بی‌لیاقتی ماست. حتی هیچ جوان مؤمنی حق نداره در چنین زمانی به وقت گذرانی پای اینترنت مشغول باشه و از باب کنجکاوی و سرگرمی سرکی بکشد به این سایت و آن سایت. باید بر خودش حرام بکنه بسیاری از مراجعه هایی که حرام هم نیستن ولی وقت او رو تلف میکنن، تا در یک زمینه فعالیت بکنه و جلو بره. باید مطالعه بسیاری از پیامک ها رو هم برای خودش ممنوع بکنه، بگه وقت من رو میگیرن، من باید متمرکز بشم روی یک موضوع کار بکنم، وقت زیادی ندارم. ما مجبوریم اطلاعات دینی خودمون رو امروز افزایش بدیم. ما مجبوریم در بسیاری از گفتگوها حاضر بشیم. ما مجبوریم بسیاری از پیام‌ها رو به دیگران منتقل بکنیم. اصلا نیازی نیست حتما یک عالم دینی پای اینترنت بنشینه و به گفتگو با مردم جهان بپردازه. وای بر نیروهای مذهبی که حرفهای خوبی در ذهنشون هست یا از جایگاه‌های اون حرفهای خوب رو دریافت کردن ولی اون رو به دیگر جوانها و آدمهای اطراف خودشون که دسترسی دارن منتقل نکنن. شما فکر میکنید خدا اونها رو مؤاخذه نخواهد کرد؟ حق نداره کسی از دین و از زیبایی‌های دین لذت ببره و این لذت رو با دیگران به مشارکت نگذاره. هر کسی در جمع خودش. جالبه برای من وقتی به تاریخ اسلام مراجعه میکنید میبینید که کسانی که در عرض 10 دقیقه یا 1 ساعت یا کمتر از این مقدار مسلمان میشدن بلافاصله از رسول خدا مأموریت میگرفتن که بروند و قوم خودشون رو به اسلام دعوت بکنن و میرفتن و هزاران نفر رو برمیگرداندن. متن گفتگوی اونها با پیامبر اکرم نوشته شده است، بسیار کوتاه. یک سخنرانی 1 ساعت 10 برابر اون گفتگو تولید میکرد این فرد در صحبت کردن با قوم خودش و هزاران نفر رو میآورد. اصلا نمیرفت در حوزه علمیه اینقدر مفصل درس بخونه تا به تبلیغ دین بپردازه. الان وجود حوزه های علمیه و عالمان دینی و مبلغان رسمی و حوزوی موجب شده خیلی ها خودشون رو در این عرصه مسئول ندارن. این کاملا تصور اشتباهیه. چه بسا کلام شما در تبیین معارف دینی که دارید باش زندگی میکنید برای اطرافیان شما مؤثرتر از برنده ترین کلمات گویندگان مذهبی باشه. نباید تبلیغ دین رو انحصاری کرد در یک گروه از گروه های اجتماعی به عنوان عالم دینی. بله خب باید سخن عالمانه باشه، ولی گاهی از اوقات سخنی که از دل بر بیاد بر دل می نشیند و بعد به مرور زمان عالمانه تر هم خواهد شد. ما در این زمینه دچار بیتوجهی های فراوان هستیم. من خوشحال شدم شنیدم بسیار بیشتر از این مقداری که از سایت ها و وبلاگ ها و بخش‌های دیجیتالی اینجا در این نمایشگاه حاضر شدن جوانانی بودند که فعال بودند و موفق بودند و به خاطر محدودیت مکان نتونستن حاضر بشن در نمایشگاه، گله‌مند هم شدن. از اینکه تعدادشون بیشتر از این هست خوشحال شدم، ولی ناراحت هم شدم از اینکه ما در جمهوری اسلامی یک فضایی نداریم به قدر کافی که تمام جوانهای فعال در عرصه رسانه‌های نوین بتونن محصولات خودشون رو عرضه کنن و خودشون رو معرفی کنن. ابی نداره این مظلومه ها دل خودشون رو بگذارن پیش دل مردم مظلوم غزه، اونها هم اونجا جا ندارن برای زندگی کردن و تنفس کردن. البته اخیرا اونها تونستن با مقاومت جانانه‌ای که میکنن یه مقدار محاصره ها رو بشکنن و مطمئنن جوانان انقلابی و مقاومتی که خواهند داشت در عرصه فرهنگی این محدودیت ها رو خواهند شکست. دوستان رسانه‌ای که فعال هستن کاری بکنن که سال بعد 10 برابر این عرصه برای نمایشگاه به اونها داده بشه. دست خود شماست. منتظر هیچ نوع حمایتی از رده‌های بالا در بخش‌های مختلف مملکت نباشید. طبع انقلاب اسلامی طبعی است که کار انقلابی غریبانه و مخلصانه می‌طلبه. و اصلا کسی انتظار و چشم داشته نسبت به حمایت نداشته باشه. من به شما عرض بکنم حمایت ها گاهی از اوقات آسیبشون بیشتره. این رو به این دلیل عرض نمی کنم که دولت مردان و نهادهای انقلابی دست از حمایت بردارن بگن خب الحمدلله ما وظیفه‌ای برای حمایت نداریم چون حمایت در این بخش آسیب های فراوان تری داره، ولی شما هم انتظار حمایت نداشته باشید. ما البته تنها انتظاری که داریم این است که جلوی فعالیت‌های نیروهای انقلابی رو نگیرن که گاهی از اوقات حتی این هم دیده میشه، ولی بقیهش رو دیگه شما منتظر نباشید، اقدام بکنید و جلو برید. به همه دوستان فعال در عرصه‌های رسانه‌های نوین که امسال در این نمایشگاه جا نداشتن برای اینکه حضور پیدا بکنن عرض میکنم که جای شما در نمایشگاه سالهای بعد توسط خود شما فراهم خواهد شد. با محاکمه هایی که در عرصه های رسانه‌ای انجام میدید، با مطالبه هایی که انجام خواهید داد و خواهش میکنم بخش های مهم وصیت‌نامه حضرت امام رو در این عرصه بخونید که به جوانان انقلابی اجازه و بلکه فرمان عبور از مسئولان رو بارها و بارها صادر کردن. فرمودن اگر مسئولان دقت نکردن، گوش نکردن، شما از اونها عبور کنید. چرا متوقف میشید؟ و من مطمئنم در نظام اسلامی ما هنوز جوانان انقلابی هستن که مطالبه‌گرتر هستن از هر کس دیگری. ضد انقلاب فکر میکنه که در این جامعه ما در کشور ما فقط ضد انقلابی که ادعای مطالبه گری داره. خب بله، ضد انقلاب همیشه یک مطالبه هایی داره که هیچ وقت هم به مطالبه هاش نخواهد رسید. او انتظار داره که ما به بردگی کشیده بشیم و تن به بردگی بدیم. معلومه که خب این مطالبه ها پاسخی نداره. ولی جالبه در طول سالیان پس از انقلاب همیشه این جوانان انقلابی بودن که مطالبه گر بودن و مطالبه هاشون به خوبی و به صورت کامل پاسخ داده نشده. این علامت تداوم انقلاب است و این تضمین کننده آینده انقلاب. منتها نباید تنبلی کرد. من عرض خودم رو جمع بکنم، هم تبریک میگم به همه جوانان انقلابی که در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای نوین فعال هستند و هم پیشنهاد میکنم به تمام جوانان انقلابی که تا حالا به فکرشون نرسیده که در این عرصه ها فعال باشن و بخشی از انجام وظیفه خودشون رو در این عرصه ها تعریف بکنن، مواظب باشن که خداوند متعال به سختی اونها رو روز قیامت مؤاخذه خواهد کرد و اونها مدیون خون شهدا هستن، مدیون خون شهدایی که هر روز به شهادت میرسن، فقط شهدای دیروز نیستن. تمام مظلومان منطقه صداشون فقط و فقط توسط من و شما باید به گوش جهانیان رسونده بشه و تمام مظلومانی که این انقلاب بر دوش استخوان‌های شکسته آنها در دفاع مقدس استوار هست انتظار دارن که ما در این عرصه ها فعال باشیم. خواهش میکنم کسی فعالیت در عرصه های رسانه های نوین رو سلیقه‌ای قلمداد نکنه. خواهش میکنم کسی این رو یک کار تخصصی قلمداد نکنه. بسیجیوار همه در این عرصه فعال باشیم، بدونیم که آینده از آن ماست و این تنها ما هستیم که حرفی برای گفتن برای مردم جهان داریم. ما ای که سخن پژواک سخنان حضرت امام بناس باشیم، ما ای که پژواک وصیت‌نامه های شهدا بناس باشیم و ما ای که انشاءالله بناس پژواک سخنان اولیاء دینمون باشیم. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها ما رو در مسیر تبلیغ دین ثابت قدم بدار، توفیق برای فعالیت مؤثر در این زمینه به ما عنایت بفرما. خیلی دعا و ثنا میخواد، میدید میگن بعضیا نفس دارن، نور داره کلامشون. یکی از اولیاء خدا به بنده میفرمود قلمم همینطوره، مینویسی بعضی از قلم ها نور دارن، همون کلمه رو مینویسی نور نداره. بنده میخوام اضافه بکنم در امتداد اون فرمایش اون ولی خدا که تو اینترنت هم فعالیت کردن، اون نور مورد نیاز رو باید داشته باشه انسان. شهید آوینی در این زمینه ها مثال خوبی بود برای ما، با وضو می نشست پای میز مونتاژ و مونتاژ می کرد. حالا اون دستگاه مونتاژ چقدر وضوی او رو می فهمید؟ یقینا خیلی می فهمیده که تحت تأثیر اون نور قرار می گرفته و شهید آوینی کار عامیانه ای نمی کرده. یقینا کسانی که در این عرصه ها فعال هستن انشاءالله با توسل به اهل بیت، با اخلاص، با سوز دل، کار خودشون رو، قلم خودشون رو و فعالیت خودشون رو نورانی تر قرار بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر